بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب النکاح، جلسه 35، صفحه 370. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفداء، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون در احکام نکاح موقت بود، رسیدیم به این که گفتیم که طلاقی نیست بینونت به انتهای مدت یا هبه ما تبقی منها حاصل می شود، که مفصل جلسه قبل بحث کردیم که دلیلی محکمی نداریم مگر یک دو تا روایتی که بتونیم سندش رو درست کنیم. انشاءالله در کتاب طلاق به تفصیل خواهد آمد که طلاق خودش عامل سومی برای ایجاد بینونت بین زن و شوهر در ازدواج موقت نباشد، این سخته. ولی اصل این که نیازی به طلاق به این معنا نیست که طلاق عدل دارد، انتهای اجل و هبه مدت هم خودش سبب بینونت، این اختلافی نیست، روایت هم برش دلالت میکنه. گیر سر اینه که شما بگی اگر انشای طلاق کرد طلاقش باطله و حتما باید بره انشای هبه و بذل مدت بکنه، انشای طلاق اثر نداره، که این مقدار محل بحث بود که گفتیم. نکته بعدی که نکته سخت مهمی هم هست اینه که میفرماین لا یجوز للمسلمه التمتع بالکافر غیر الکتابیه، یعنی بین ازدواج دائم و موقت در این که نمی شود به غیر کتابیه تمتع کرد این اشکالی ندارد. اهل کتاب نیست، بلش بوده رفته روسیه، دی هست کمونیست چین، کمونیست، خدا قبول نداره، کلن کتاب رو قبول نداره، رفته ژاپن، کنفوسیوس و چه میدونم آیین‌هایی دارن، هندویه، اینهایی که خداوند متعال رو جزء ادیان توحیدی نیست، با اینها نمیشود ازدواج موقت کرد. این دلیلشی وسط چیه؟ در صفحه 253 اگه یادتون باشه نسبت به ازدواج با اهل کتاب آقای ایروانی مفصل بحث کردن، اونجایی که در صفحه 205 رو گفتن الکفر لا یجوز للمسلم الزواج بالکافر غیر الکتابیه و فی جوازه بالکتابیه خلافون، مفصل بحث کردن، به دو سه تا دلیل تمسک کردن، هر دوتاش رو ذیل آیه کریمی اولائک یدعون الینا تمسک کردن، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن تمسک کردن، دیگه دلیل مختلف رو آوردن، بعد گفتن و کلاهما کما ترا، نقد کردن همه ادله رو، و از آخر گفتن والاولا الاستدلال به قول تعالی ولا تمسکوا بعصم الکوافر، که این رو عام فقهانی میگیرن خیلی ها در مقام و به اون تمسک میکنن، آیه ایروانی به همین تمسک کردن، اینجا هم به همو ارجاع میدن، میگن لا تمسکوا بعصم الکوافر هم شامل ازدواج موقت میشود هم شامل ازدواج دائم میشود، چون اسم جمع اسمته و هی ما یعتصم بهی کل عقده، عقدم فرق نمیکنه که دائم باشه یا موقت باشه، که حالا خودش نیاز باز به بحث بیشتری دارد، ولی آیه ایروانی اینجا به همین مقدار بسنده میکنن. و اما عدم و جواز ازدواج الموقت بالکافر غیر الکتابیه فلما تقدم نفسه من الوجه فی العقد الدائم، که ایشون در نهایت اونجا لا تمسکوا بعصم الکوافر رو دلیل آوردن، و اینجا هم دلیل خاصی نسبت به ازدواج نه فعلی نقل شده است که اصحاب ائمه یا ائمه مثلا ازدواج کرده باشن با غیر کتابیه، متعه کرده باشن غیر کتابیه رو، دلیل نداریم، به همون اطلاق عام فوقانیه لا تمسکو به عصم الکوافر تمسک میکنیم. پس و اما عدم جواز موقت بالکافر غیر الکتابیه فلما تقدم نفسه من الوجه فی عقد داره، این هم تمام از این بحث که چون قبلا بحث کرده بودن اینجا به کنارش به اختصار رد شده. بحث بعدی که خیلی مهمه اینه که این بحث مهمیه، هم این بحث در ازدواج دائم محل اثر، هم در ازدواج موقت محل اثر، خیلی وقته هم در عمل آقایون اشتباه میکنن. خلاصش اینه که تا تا یک نکاحی تمام نشده باشه شما نمیتوانید عقد نکاح دیگری ببندید. زن و شوهر، دختر و پسری را آمدن با همدیگه عقد کردن یک ماهه که تا وقتی همون اول ازدواج برن کارهای ازدواجشون رو بکنن، خریداشون رو بکنن، آزمایشگاهشون رو برن. دو هفته که گذشته بعد از دو هفته تصمیم میگیرن عقد دائم بکنن. یادشون میره این وسط که پسر نکاح این دختر رو باقی زمان رو بهش ببخشه، اینا نامحرم بشن، دوباره به وسیله عقد ازدواج بیان همدیگر رو محرم کنن. مشهور نظرشون اینه که اینجا تحصیل حاصل پیش میاد، اینا با هم زن و شوهرن، دوباره که نمیشود زن و شوهر رو زن و شوهر کرد، لذا اون عقد دائم دیگه اینجا کارساز نیست، خیلی ثمرش بد میشه. یعنی اینا دو هفته که با هم دیگه هستن، ما بعدش هم اگر نگیم اینجا نکاح معاتاتی وجود داره، که اینجا هم با تصویر نکاح معاتاتی هم سخته، یه موقع نکاح معاتاتی به اینکه شما دختر رو به قصد اینکه همسرتون باشه میبرید یه لباس براش میخرید، یه موقعی نه، اینجا فقط میگید قصدتون همون هنگام دخول قصد میکنید که این به عنوانی که همسرتون باشه باهاش نزدیکی کنید، که در واقع به فعل معاتاتیتون همون دخول بشه، که تصویر اینجا از عقد موقت یه مقداری سخت میشود نکاح معاتاتی رو. لذا چی میشود؟ این خانوم دو هفته دیگه همسری آغاز، بعدش دیگه همش میشود وضع به شبهه. بدبختی او برش چیه؟ بدبختیش اینه که توی وطعه به شبهه مهر المثل، اینا مهر بسته بودن، مهر السنه یا مهر المسمهشون 14 سه، که دختره میگه تو رو نمیخوام، این ازدواجم باطل، دیگه هم حاضر نیستم به ازدواج در بیام، 250 سکه، 350 سکه، 200 سکه، هرچی مهر المثلمه بده، و زن هم جدا میشه اینجا میره. لذا به لحاظ شرعی بحثش بسیار مشکل میشه، دست پسر هم به این جایی نمیرسد، که ازدواجا بعد وقتا با تحقیق میکنه میبینه همین جوری شده، این مدت کار حرام مرتکب نشدن، وطعه به شبهه بوده. لذا این مساله خیلی زو اثر است. همچنین از دختر پسری با همدیگه یک ماه عقد کردن و توی این مدت دیدن اخلاقشون خیلی با همدیگه میخوره، گفت بیا حالا که خوبه، تابستونم هست و تو هم که کاری نداری، منم که درس ندارم، 3 ماه دیگه هم با هم باشیم. همون وسط گفت باشه، هنوز یک هفته دیگه از این یک ماهشون باقی مونده، دوباره آمدن تجدید کردن نکاح عقد موقت رو برای 3 ماه با یک مهریه جدید. این نکاح دوم مشهور میگن باطل است. ولا یصح عند المشهور تجدید العقد دائما او منقطع قبل انتهاء العجل، میگن دیگه نه عقد دائم میشه نه عقد منقطع میشود، که عرض کردم بسیار مسئله مبتلا بهیه. خیلی وقتا طلبه های کار رو میکنن بعد یادشون میره و به مشکلات متعدد میخورن. عرض میکنم فقیان همینجوری میشه، یه سال زندگی میکنن، دختره خیلی بدش میاد، وقتی میاد میشینه با کی صحبت میکنه، میگه چیکار کردید؟ میگه این کارو کردیم. میگه به تو مدت رو بخشید؟ میگه نه نبخشید، اصلا نکاح هم باطله، باید مجزت المثل رو، مهر المثل رو به خاطر این نزدیکی که کرده بده، و به ما قراره هم نیست، خودش مسئله بلد نبوده، کسی او رو نفریفته، لذا اینجا از کسی هم نمیتواند برود مهر رو که میپردازه طلب کنه، و مسئله بسیار سخت میشود. اما اینکه در مقام دلیل چیه؟ پس و اما انه لا یصح تجدید العقد علیها قبل انتهاء الاجل فهو المشهور و استدل لذلک صاحب الجواهر به وجوه 3. اولین که عمده دلیل وقای ایروانی مورد مناقشه قرار میدن اینه که لزوم تحصیل حاصل پیش میاد. اگر از همین هنگام، چون آقا این دو تا بحث رو قبول دارن که ما تقریبا حالا باید بحثش کنیم. اولیشیه که میگن که اگر قرار بشه شما عقل رو میخونید، مرادتون این باشه که فرض کردید که یک هفته هنوز به انتهای عجل این ازدواج موقت مونده، در دوباره انشاء عقد دائم یا عقد موقت میشه. اگه قرار بشه از همین الان زوجیت رو ایجاد بکنه، که ظاهرشه که میخوایم همین کار رو بکنیم، خب این که لزوم تحصیل حاصله. اگه قرار باشه از یک هفته آینده که این زمان تمام میشود اثر محقق بشه، بحث تعلیق پیش میاد، یعنی اینکه اثر از مؤثر فاصله بیفته، و آقایون این رو قبول ندارن. هرچند بحث انشاء معلق مورد مناقشه ماست، ولی تقریبا مشهور یا اجماع وجود داره که انشاء معلق باطله، که حالا بحث خود بحث سر جای خودش، مفصل هم تو بحث بی مفصل آقای ایروانی و جاهای دیگه بحث کردن، هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو شرایط عقد بحث تنجیز رو مفصل مورد مناقشه قرار میده و بحث میکنه و ادله هم میاره. حالا یه جایی مرحوم شیخ نمیپذیرن، ولی یه جاهایش اجماع وجود داره که عقد تنجیزی باطله، که البته به لحاظ این که مراد از عقد تعلیق چیه یه بحث بسیار مفصلیه سر جای خودش، چون اینجا بعضیا میگن شما اصلا انشاء کردی از الان، منشأ شما ایجاد عرض کنم نکاح یا ایجاد به یا هر چیزی در آن زمانه. در واقع از همین اساس انشاء به عنوان فعل انشاء که خب وقتی شما ایجاد میکنی انشاء محقق میشه، تفکیک نمیفته، ولی منشأ به معنای اون چیزی که قرار ایجاد بشود شما انشاء کردی، ملکیت در 5 روز آینده را این اشکالی ندارد. حالا در هر صورت ان العقد اذا کان یؤثر من حینه، از حین عقد اثر بذاره، یلزم محذور تحصیل حاصل، و ان کان یؤثر بعد انتهاء العجل یلزم تأخر الاثر عن المؤثر، باید اثر از مؤثر فاصله بیفته. اینجا هم یک نکتهش هم اینه که اصلا کسایی که دارن ایجاد عقد میکنن نمیگن عقد رو، منظورشون این نیست، انشاء نمیکنن ایجاد عقد رو از 1 ساعت آینده رو، انشاء میکنن که همین الان زوجت و نفسی، زن همین الان داره انشاء زوجیت میکنه، پس بنابراین تأخر اثر از مؤثر میاد. شما الان مؤثر شما همین الان ایجاد شده، انشاء بینونت در طلاق یا ازدواج و زوجیت در عقد نکاح از همین الانه، ولی شما میگه اثر بعد ایجاد بشه، این میشه تأخر اثر از مؤثر و هو مستعیل. یه دلیل تا ایروانه ردش میکنن که نسبت به این دلیل اول میفهمن ولکلو کما ترا، یکی یکی اینا رو بررسی کنیم که وقت کمتر گرفته بشه، چون ایشون میفرماین لزوم تحصیل حاصل در امور تکوینی است، در امور اعتباریه لزوم تحصیل حاصل پیش نمیاد، یه چیزی که الان حاصله به یک سبب دوباره سبب بیاد، از الان تا الان به یک سبب بفرمایید منتسب بود، از حالا بعدی به 2 سبب منتسب باشه، چه اشکال داره؟ همونطوری که یک جوری مثل تداخل در مسببات، از الان به 1 دونه اثر منتسب بود، حالا تو امور اعتباری که نیست تکوینیه به 2 تا مؤثر باشه. تو امور اعتباری هم مثل این که تو امور تکوینی هم مثل که همپوشانیه، یه لام روشن کردی اتاق روشن شده، خورشیدم طلوع کرده یه مقدار نورم از پنجره از خورشید اومده، الان میگی مجموع روشنایی که توی اتاق درسته هر ذره فوتونی که نگاه می‌کنی یا مال خوش یا مال لامپه، ولی روشنایی اتاق رو به صورت کلی میگه، میگه 2 تا عامل داره روشنایی اتاق، هم برگرفته است از چراغه. اینجا هم همین جوریه، بگه آقا بالاخره این وضو هم سببش اینه که عرض کنم خوابم برده، هم سببش اینه که دستشویی رفتم، یا عرض کنم در اینجا هم بفرمایید که از هفته به بعد تو این 1 هفته هم به خاطر اون نکاح موقت قبل هم به خاطر این نکاح. ولی از اونجایی که شارع متعال وزان در امور اعتباری هم وزان رو، یعنی اینها رو نازل منزله همون امور کرده، نظام اسباب و مسببات کرده، بعید نیست به ارتکاز عرفی و به سیره عقلائیه وجود 2 تا سبب در اینجا و تحصیل حاصل در جور موارد هم مورد پذیرش نباشه. ولی ایروانی نمیپذیرن، میفرمان عمل اول ولان محذور تحصیل الحاصل یختص بالامور تکوینیه دون الامور الاعتباریه، در مورد اصل سببی و مسببی هم در جایی که 2 تا اصل وجود داره، اصل سببی یا مسببی و 2 تا اصل متوافقین باشن. حالا بحث داریه که حکومت در اینجا وجود داره یا وجود نداره، خیلی ها میگفتن در اصل سببی و مسببی، مثل که شما اینجا هم استصحاب طهارت داری هم اصالت و طهارت داری، خب استصحاب طهارت اصل سببیه دیگه، شک رو از بین میبره تعبدن، خب پس بنابراین آقای میگن اینجا مجرای استصحاب طهارته. بعضی از اساتید یادم های گنجی سر درس میفرمودن چه دلیلی داره، چه اشکال داره که در اموری که متنافی نیستن به هر دوتای اصل سببی و مسببی شما این رو چیکار کنی، مستند کنی، هم بگی پاک است به خاطر استصحاب طهارت، هم پاک است به خاطر اصالت و طهارت. لذا بعید نیست، یعنی اونجایی هم که تعارض در مثبتین اصل سببی و مسببی یا نافیین اصل سببی و مسببی قائلا، بر اساسیه که نمیشود ده تحصیل حاصل اصل سببی وقتی ایجاد کرد دیگه اون یکی ایجاد نمیکنه. آقا میفرماید نه، اینجا فکری حکومت وجود نداره، نظری حکومت وجود نداره و هر دوتاش هم اثر میگذارد، بعضی رو قبول دارد. اینجا ما ایوانی میفرماید نه، محصول تحصیل حاصل یختص بالامور تکوینیه دون الامور الاعتباریه، تو امور اعتبار 2 تا اثر چه اشکال داره؟ و مل مانع من تاثیر العقد تاثیر العقد تاکید الحاصل به لحاظ فقره الباقیه، به لحاظ 1 هفته که باقی مونده از اون ازدواج 1 ماهه قبل، چه اشکال داره که این ازدواج موقت یا دائم بعدی زوجیت رو تاکید بکند، اون تاکید رو عقد تاثیر بگذارد در تاکیدی که حاصل شده به لحاظ فطره باقیه، یعنی قبلا حاصل شده به این لحاظ تاکید بکنه و تأسیس به لحاظ ما بعد انتهای الاجل، حالا که دوباره عقد دائم بستی توی وقتی یه هفته مونده یا عقد موقت بستی دوباره برای 3 ماه دیگه، ما بقیه این یک هفته رو تأسیسی باشه نسبت به این یک هفته تأکیدی باشه. و اگر اینو شما بگید یک مشکل بزرگی از پای این مشکلی که در این زمینه وجود داره و عقدهایی که خیلی وقتا افراد باهاش به مشکل برمیخورد، مشکل بزرگی از این صورت حل میشود. خب پس نسبت به دلیل اول ایشون نپذیرفتن تحصیل حاصل رو. اما وجه دومی که آقای صاحب جواهر رحمت الله علیه بهش تمسک کردن صحیحه ابی بصیر است. به مفهوم صحیحه ابی بصیر تمسک کردن که میگه لا بأس ان تزیدک و تزیدها اذا انقطع العجل فیما بینکما تقول لها استحللتک به عجل آخر به رضا منها ولا یحل ذلک لغیرک حتی تنقضی عدتها. ای سوال سر اینه که عده تموم شده، دوباره میخوام همین خانوم رو عقد بکنم، حالا دوباید عده نگه دارم یا برای من نمیش لازم نیست عده نگه دارم؟ توی مباحث دیگه میگیم عده هر کسی نسبت به میاه غیره، کسی لازم نیستش که زنش از ماء خودش هم عده نگه داره که یه موقعی اختلاط میاد پیش نیاد. پس وقتی زنش رو کسی طلاق داد در همون عدهش میتونه باهاش ازدواج کنه، عده برای غیره. همچنین است در اینجا وقتی یک کسی ازدواج موقت عقد موقتش تمام شد، اشکال نداره که هنوز در عده سری دوباره بیاد چیکار کنه، بیاد دوباره عقد بخونه. حضرت میفرمایند لا بأس ان تزیدک و تزیدها اذا انقطع العجل. مفهومش اینه که اذا لم ينقطع العجل لا يجوز ان تزیدک. میگه زمان که تمام شد میشه اضافه کنی. خب این در زمانی که زمان تمام نشده مفهومش میگن نمیشه اضافه کنی. خب استدلال به این روایت هم خیلی عجیب و غریبه، چون اصلا امام از این حیث در مقام بیان نیستن. سوال سریه که عده باید نگه دارم یا عده نگه دارم؟ حضرت میفرمایند نه، تمام شد تو سری، تمام شد تو سری میتونی عقد بخونی. یعنی اصلا فرض بحث در مورد عده است. امام فرض انقضای عجل رو گفتن، چون اصلا سوال در مورد ازدواج تجدید نکاح در عده است که میگن از تو لازم نیست عده نگه داره، عده غیر باید عده نگه داره. یعنی تو از نکاح غیر و از ماء غیر باید اجتناب کنی و عده نگه داری، غیرم نسبت به این نزدیکی که تو با یه همسر کردی باید عده نگه داره. ولی اگر غیر مدخوله باشه که اصلا عده لازم نیست نگه داره دیگه، اصلا زن غیر مدخوله که عده نداره که. پس بنابراین این هم یه نکته ایه که در اینجا امام علیه السلام چون ناظر به بحث ازدواج در عده بودن، بحث انقضا رو مطرح کردن. اصلا مفهوم نداره که در زمان ازدواج نمیتونی شما دوباره نکاح بخونید. لا بأس ان تزیدک و تزیدها اذا انقطع العجل. میخوام بگن اذا لم ينقطع العجل لا يجوز ان تزیدک و تزیدها، در صورتی که روایت ناظر به این نیست. تقول تو چی میگی؟ میگی تقول و لها به زن میگی استحللت که تو رو برای خودم حلال کردم، یا همون متعت که این قبلا بحث کردیم که آیا در ازدواج موقت به غیر از لفظ متعت که و زوجت که متعتن میشه عقد دیگه ای رو خوان. این روایت حضرت میفهمن استحللت که، یعنی به لفظ استحللت که هم میشود ازدواج رو انجام داد. مشهور با این مخالفت، ولی ما اینا رو قبول نداریم. میگیم این بر اساس همون ذهنیت توقیفی بودن ابواب معاملاتی که مشهور دارن و ائمه علیهم السلام وقتی به لسان های متعدد گفتن همه اینها میشود. استحللت که به عجل آخر به رضا منها، او خودش راضیه، میگه به یک زمان دیگه 6 ماه دیگه هم با هم دیگه باشیم. ولا یحل ذلک لغیرک، این اون قرینه که میگیم. حضرت میگن برای غیر تو در عده لازم نیست، تو که اشکال نداره حتی تنقضی عدتها. پس این که حضرت فرمودن اذا انقطع العجل سری میتوانی در عده میتوانی، چون اصلا محل بحث همین بوده. و اما ثانی استدلال دوم مرحوم صاحب جواهر به صحیحه ابی بصیر هم درست نیست. فبه اعتبار انه لا یبعد نظر صحیحه ابی بصیر فی مفهومها، اصلا بعید نیست که نظر صحیحه ابی بصیر در مفهومش به این باشد که الا انه یجوز بعد انتهاء العجل تجدید العقد من دون توقف على انتهاء العده. اصلا بحث سر همیه که نسبت به شما لازم نیست عده تمام بشه، عده از غیره. و لیست ناظر الا ما هو المقصود موجود فی محل الکلام که اصلا در هنگام عقد می شود دوباره صیغه خون یا نه؟ سوالش از حیث عده بود. پس همونجور که آقای ایروانی می فرمایم به درستی روایت صحیحه ابی بصیر مفهومش دلالت بر این مطلب نمی کند. سومین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله بهش تمسک کردن، تمسک به روایت ابان ابن تغلب است. میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک الرجل يتزوج المرأة متعتا فيتزوجها على شهر، یه ماه ازدواج میکنه، ثم انها تقع في قلبه، این زنه توی قلبش جا میگیره، سن خودش پیره، اینم یه دختر جوان خوشش میاد، فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر، میخواد این شرطی که باهاش کرده مدتی رو که باهاش قرار داده یه ما بیشتر بکنه، فحل یجوز ای یزیدها فی اجرها، میشه این یه ماهی که براش 1,000,000 تومان قرار داده بود 3 ماه دیگه 3,000,000 دیگه قرار بده و یزداد و فل ایام یه 3 ماه دیگه هم اضافهش بکنه، قبل ان تنقضی ایامه، اگه دیگه عدش تمام مدتش تمام بشه باز حواس شوهر جدید میکنه ول میکنه میره، ولی همین الان بوی پول ببینه دوباره وا میسه چند وقت دیگه ای. فقال حضرت مودن لا یجوز شرطان فی شرطن، که حالا یه بحث مفصلیه که مراد از شرطان فی شرطن چیه. ظاهری روایت لا یجوز شرطان فی شرطن یعنی اینکه دوباره شرط دوم در ضمن این شرط اول که بخواد توسعه شرط اول و این نکاح اول رو بده نمیشود. قلت فکیف یصنع، چه کار بکنه، چگونه بیاید اینجا، چه کار بکند برای که میخواهد با این زن از همین الان دوباره عقد ببنده، نمیخواد واسه تو عقد تمام بشه او هوایی بشه بره. حضرت فرمودن یتصدق علیها به ما بقی من الایام، ما بقی این ایام رو بهش صدقه بده، یعنی بهش ببخشه، ثم یستأنف شرطا جدیدا، یه عقد جدید بهش ببنده. هذا ما افید فی الجواهر، روایت سوم به لحاظ دلالت تام الدلاله است. اگر بتونیم روایت ابان رو درست بکنیم تعبدن میپذیریم، و اما ثالث و به اعتبار ان روایت ابان و ان کانت تامت الدلاله الا ان شیخ کلینی قد رواها به طرق ثلاث تشترک جمیعا فی ابراهیم ابن فضل الهاشمی الذی لم تثبت وثاقته. فعلا ما دیگه توی کتاب خیلی دنبال بحث روایه نیستیم، جدای از این که ابراهیم ابن فضل هاشمی رو بشه درست کرد یا نکرد، اینجا نمی توانیم ما طبق مبنای خودمون که مخالف آقای خویی و اکثریت مواضع آقای ایروانیه که ما میگیم که عمل مشهور جابر ضعف سنده. چرا؟ چون معلوم نیست مشهور به همین روایت تمسک کرده باشن. اینجا 3 تا دلیل داشتیم و لذا معلوم نیست مشهور به این روایت تمسک کرده باشن. اگر مشهور به همین روایت ابان ابن تقلم تمسک کرده باشن، ما از باب جابریت ضعف سند روایت رو میپذیریم و الا این بس متوقف بریه که بریم ببینیم ابراهیم ابن فضل هاشمی رو میشه درست کنیم یا نکنیم، که دیگه کتاب نکاح خیلی طولانی شده دیگه از این میگذریم. و علیه فالحکم بعدم الجواز لابد من ابتنائه علال احتیاط، احتیاطا این کار رو انجام بده، که این احتیاطش دو طرفیه و واقعا برای پسر خیلی وقتا سخته و احتیاطش اینه که دختر هم اینجا اذیت نکنه و دوباره راضی بشود و همون مهر المثل دوباره ازدواجشون رو با هم دیگه چیکار کنن، همون مهر المسمى دوباره ازدواج رو با هم دیگه تجدید بکنن و اون مهر المثل رو هم مصالحه کنن به یه مبلغ اندکی زن ازش بگذره. تحفظاً من مخالفت المشهور دون الفتوا، فتواً نمیشود. عرض کردم اینجا مواردیه که واقعاً سخته. بحث بعدی که مطرح میکنن و فرض بعدی که در مورد عقد نکاح باقی مونده بود این بود که یجوز للمتمتع بها اشتراط و عدم دخول بها، میتواند زنی که متمتع بها هست شرط بکند که به من دخول نکنی، ولکنها لو اذنت بعد ذلک جازه، ولی اگر خودش بعدش از شوهر خوشش اومد و پسندید هیچ اشکالی ندارد. اما جواز اشتراط عدم الوتر، این ظاهریه که اختلافی هم نیست، روایاتی هم توی وسط داریم. نکتش هم اینه که دیگه اینجا بالاخره خب حقیه، زن به همین شرط حاضر می شود و اصلا اساس ازدواج نکاح هم که بر فرزند آوری نیست که حتما میگه باید فرزند آوری باشه، علاوه به که اگر بنام بر فرزند آوری باشه فرزند آوری هم متوقفه بر دخول هم نیست، حتی اگر دخول هم نکند ولی مرد ما خودش رو در نزدیک فرج زنش بریزه احتمال بارداری در اینجا هم باقیه. و اما جواز اشتراط عدم الوتیه فالظاهر انه لا خلاف فیه و تدل علیه صحیحة عمار ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قلت و به حضرت عرض کرد رجل جاء الی امرأت، یک کسی آمده، یه دختری بوده، یه زنی بوده، خوشش آمده، فسألها ان تزوجه نفسها، ازش گفت بیا منو به نکاح خود دیارو با هم دیگه ازدواج کنیم، یه مدتی با هم باشیم. فقالت ازوجک نفسی علی ان تلتمس منی ما شئت، هر لذتی میخوای از من ببر، من نظرن و التماسن دست ببر، و تنال منی ما ینال الرجل من اهله، هر چی یه زنی از یک مردی لذت میبره همه انهایش در خدمتت هستم، الا انه لا تدخل فرجک فی فرجی، فقط نزدیکی صورت نگیره، و تتلذذ بما شئت، ولی هر لذت دیگه میخوای از من ببر. چرا؟ میترسم نزدیکی بکنی و منم باردار بشم، فانی اخاف الفضیحه، میخوام این پنهانی باشه، بعد یک دفعه حالا بلند شدم آمدم سفر یه مدتی با هم باشیم، ولی بعد که برم با شکم گنده پیش پدر مادرم بر بگردم، این خیلی برای من فضیحت داره. قال لیس له الا ما اشترط، مرد جز همان چیزی که زن براش شرط کرده هیچ حق دیگری ندارد، یعنی حق بهره بری بیش از این از این همسرش ندارد. یک روایت دلیل، بل بالامکان التمسک به اطلاق موثقت اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام که ان علی ابن ابی طالب کان یقول، حضرت می فرمودن من شرط لامرأته شرطن، هر کس که شرطی را برای همسرش شرط کند یعنی بپذیرد، فلیف بها، باید بهش وفا کند، فان المسلمین عند شروطهم، مسلمون ها باید به شروطشون عمل کنن، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر شرطی رو که حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه، اینجا هم نه حلالی رو حرام کرده نه حرامی رو حلال کرده. پس بنابراین اطلاقش میگوید، چون در واقع نمیگوید که عرض کنم خدمت شما، میگه تو این کار رو انجام نده، چیزی نبوده که از قبل حلال باشه، تازه میخواسته است. اگه شما بگی که به شرط این که مادرت بر تو حرام باشه نگاه کردنت، به تو محرم نباشه نتونی نگاه کنی، به خواهرت نتونی نگاه کنی، یا شرط کنه به شرط این که با او همسر دیگر نزدیکی نکنی، اینها بله اموری هستن که حلالن، لذا شما به وسیله این شرط نمیتوانی آنها را حرام بکنی. ولی تازه نکاحی که خودش میخواد باعث حلیت وجه بشه، تا حالا که اصلا با این زنی که متعه میخوای بکنیش که نزدیکی حلال نبوده، شما تازه از الان به وسیله این صیغه میخواهی وجه رو حلال بکنی، پس این محلل حرام نیستش که. بل پس بنابراین این هم توضیح داد، بل بالامکان اینم که گفتیم، و اما انه یجوز الود لو تنازلت عن شرطها، این رو حواستون باشه که بعضی از بزرگان اشتباه کردن. مرحوم علامه میگه زن حتی اگه دست برداره نمیشه، چرا؟ چون میگه عقد ازدواج بر همین شرط بسته شده، یعنی به حالتی که تو نزدیکی نکنی، در صورتی که مراد او این نبود که یه حکم شرعی ثابت باشه، مرادش اینه که به نفع من این حق وجود داشته باشه که تو رو بتونم از نزدیکی منع کنم. حالا اگر این حقی رو که بسته به خودم بیام نفیش کنم، نه منظورش این نبوده که اصلا بنای عقدمون بر عدم نزدیکی باشه، یعنی من بتونم تو رو منع کنم. چرا؟ اگر از اول بنا بر همی بوده، مثل که شخص ثالثی بتونه همچی شرطی رو بکنه، میای پیش پدر دختر میگه دخترت رو میخوام متعه کنم، میگه متعه به شرط این که حق دخول نداشته باشی، اینجا دخترم راضی باشه، چون بالاخره رضایت پدر شرطش این بوده، براش حلال نمیشود. ولی اینجا نه، خود دختر امرش دست خودش بوده، لا تعدل حق و انهما، حق بین طرفینیه دیگه، زن خودش راضی شده، خب مرد هم میتونه نزدیک کنه، یک امر حرام که نیستش که. اما انه یجوز الود لو تنازلت عن شرطها فاعتبار ان ما اشترطه کان حقا له لا علیها، حق به نفعش بوده، حق بر علیهش نبوده که ما نتونیم با هم دیگه هیچ وقت ارتباط نزدیکی داشته باشیم. و من حق کل صاحب حق التنازل عن حقه، فرق حق و حکمیه که حق قابل اسقاط نیست، ولی حق قابل اسقاطه، بلا هیچ تفاوت ماهوی به ماهوی بین این دوتا وجود ندارد. و من هادا یتده التعمل فی ما نصب الی العلامه من عدم جواز الود حتی مع التنازل، گفته حتی اگر زنم از حقش دست برداره، بازم مرد نمیتونه نزدیکی بکنه، به تقریب ان العقد لم یتشخص الا بذلک الشرط، عقد اصلا محقق نشده و تشخص پیدا نکرده مگر به شرط عدم نزدیکی. آقا این حق بوده است، نه شرطی که بر علیه زن باشد. و خلافه او لیسا مندرجه فی العقد، ای که بتونیم نزدیکی کنیم تو عقد نبوده است.
الا ان المساله تشتمل على نص خاص، روایت نص خاص هم دارد و هو ما رواه اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام رجل تزوج بجاریه عاتق، یک جاریه آزاد شده مردم اینو باهاش ازدواج میکنه، الا ان يفتزها به شرط اینکه افتزاز نکنه، نزدیکی باهاش نکنه، ثم اذنت له، بعدش اومد گفت حالا اب نداره، حضرت فرمودن اذا اذنت له فلا بأس، حالا اجازه بده هیچ اشکالی ندارد. حاضر تمام الکلام در مبحث عقد تمتع. وقتی مبحث عقد تمتع وارد شد، وارد مباحث احکام نفقه میشن. دو تا بحث در انتهای بحث باقی مونده، یکی احکام نفقه است، یکی احکام قسمته که اینا از ملحقات مباحث نکاهه. با آقای ایروانی به خوبی اینجا هر کدوم رو بالاجمال بهش اشاره میکنن، مطالب بسیار خوبی رو میارن. یجب على الزوج الانفاق على زوجته الدائمه بما هو المتعارف من حيث الطعام والسكن والملابس، باید انسان به صورت متعارف که توضیحش میدیم، یعنی شأن دو طرف رعایت بشه. بعضیا میگن آقا رفته یک دختری رو گرفته که هر روز خونهشون کنیز داشتن و همیشه کارگر داشتن، میومده خونهشون کار میکرده، حتما باید کارگر بگیری. شأن طرفینی دیگه اینها، خیلی وقتا به قول بعضی هم سای زنجانی این اصلا شرط ارتکازیه، کسی که میاد زن طلبه میشه شرط ارتکازی که تو خونه کار کنه دیگه، کدوم طلبه پیدا میکنه؟ حالا یا آقازاده که باباش ارث آنچنانی رسیده، و الا با این شهریه طلبگی که پول قبض آب و برق و گاز و نهایت نون و پنیر در میاد دیگه. اینه که شما بخوای ادعا داشته باشی که براش هفته دو جلسه کارگر بگیرم و من دست به سیاه و سفید نمیزنم و تو خونه کار نمیکنم و اینجور چیزا نیست. حالا البته این رو عرض کنم ما این مشکلی که با بعضی از رفقای دانشجویی که رفتن ازدواج کردن، بعضی وقتا با بعضی هاشون خانواده هاشون مشاوره میکنیم، بعضی وقتا ناراحتی خانواده هاییه که خلاصه شی که میگه آقا من با مهندس ازدواج کردم، میخواستم آخوند ازدواج کنم که از یه آخوند بهتر زیاد بود، من آمدم شغل داشت، درآمد ماهی خوبی داشت، زندگی های خوب داشت، حالا که آمدم ازدواج کردم خوردم به این فلاکت طلبگی. من خب میگم مذهبیم، ولی اگه میخواستم به این فلاکت زندگی بکنم که خب از اول میرفتم زن یه آخوند میشدم که یکم بیشترم درس خونده باشه، نه اینکه بعد از 4 سال 5 سال مهندسی و شرکت و زندگی و همه چیز ول کرده عشق طلبگی چی بود شعر هست پیرانه سرم عشق جوانی به سر آمد، حالا بالاخره ول شده آمدی اینجا طلبه شده، من نمیخوام، زندگیمون خیلی به سختی میگذره. حالا او بحث دیگه است، ولی از اول با دکتر و مهندس ازدواج کرده، حالا آمدی آخوند شدی، ولی گفت دیگه از اول طلبه آس و پاس آسمون جل، هیچی تو عالم نداره، آمده ازدواج کرده، میگه که سربازی رفتی؟ میگه نه. میگه شغل داری؟ میگه نه. میگه چی داری؟ میگه همین یه لباس تنمه دیگه توی عالم دیگه. یک شهری هم آقا این زحمت میکشن، حالا یه چیزی ماهی میدن، یه تومنی دو تومنی، بالاخره تای شهری ها جمع میشه. حالا در صورت عرض میکنم، البته اون سالی که ما ازدواج کردیم شهریه خیلی ارزش داشته، حالا شهریه ها بی ارزش شده. من سال 81 که متعهد شدم 120 تومن عرض کنم شهریه میگرفتم، سکه 95 تومن بود اون سال. یادم این که من با پول هر ماه هم 12-13 گرم طلا میتونستم بخرم، و من تو همون مدت یک سال عقد هرچی تقریبا این تیکه‌هایی که قرار بود و خرج عروسی و همه اینا رو من با همون پولا، یادم میاد که یک دونه یخچال خوب ایرانی درجه یک زمان رفتم خریدم، شهریه یک ماه هم 120 هزار تومان رفتم یخچال خریدم. الان شما میخوای بری ارزان‌ترین یخچال میخوای بخری، میگه 10 میلیون تومان. نگاه میکنید که کی طلبه در ما 2.5 میلیون بیشتر در میاره. حالا در اصل شهریه ها بی ارزش شده الان، یعنی کلا پول بی ارزش شده میزان درآمدها. حالا در هر صورت هیچی ندارد، لذا این که هر کسی چه مقداری درآمد دارد و زندگی دارد در این قضیه این وسط هم موثره. نفقه ای که لایق به شأن زنه و لایق به شأن مرده، یه دختری بلند شده آمده از یک طبقه بسیار پایینی بوده، حالا آمده تو زندگی اینها به شوهرش همش میگه نگاه کن جاریای منو نگاه کن چقدر دارن، میگه بابا جاریایی که نگاه میکنه اون دختر فلان ملاک، ما یه رفیق داشتیم خیلی اون سال اول طلبی خودشو به زحمت انداخت، دست ول کرد و چرا با قاضی رفت بود پسر یه دونه عرض کنم دختر یه دونه از این پولدارای مشهد گرفته بود، و بعدم حرفش بود این صحنش یادم نمیره، این که میخوام میگم مثلا ما سال 79-80 شاید مثلا یکم بیشتر 82-83 به سختی میومد میرفت شهرهای دیگه کار میکرد و اینا، بهش میگفتم نه کارهای طلبگی کارهای غیر طلبگی، پروژه برمیداشت و همی ساخت سازمون و اینا، میگفتم چرا این کار میکنی؟ میگفت خود او سال مثال میزم، مثلا اینکه میگم اون زمانی که میگم سکه گرمی مثلا عرض کنم طلا گرمی 10 تومن بود، به من میگفتش که مثلا من 50 تومن تونستم جمع کنم بدم به یه خانومم که بره برای عروسی خواهرش لباس بخره، دوتا از باجناقای من هر کدوم 1 میلیون تومن به خانومشون پول دادن که برن لباس بخرن. منظورش بود که خیلی مثلا وضع اینا خیلی خوبه، من هیچی ندارم جوری ناخجالت میشم. خب اصلا چرا رفتی دختر همچه آدمی رو بگیری که بعد بخوای نفقه میدی؟ از قصد خانومش هم خیلی اهل یه حرفا نبود که آقا تو مثلا برای من همچه زندگی رو فراهم کن، خودش بیشتری وسط داشت. حالا عرض میکنم نسبت به قضیه نفقه باید شرایط طرفین این وسط لحاظ بشه. خب ام پس یجب علی الزوج الانفاق علی زوجته دائمه به ما هو المتعارف من حیث الطعام به لحاظ خوراک و سکن مسکن و الملابس پوشاک و ما شاکل ذلک که موارد دیگر هم شامل میشه، امروزه خرج تلفن یه مقداری اینترنت اینها متعارفه که شما بگی به خانومت بگی نه آقا من مثلا خرج قبض تلفن تو نمیدم یا خرج اینترنت تو نمیدم. چرا؟ حالا یه دختری هست ماهی 400 تومان پول قبض تلفنش میاد، ماهی 150 تومان پول اینترنتشه؟ نه، ولی حالا یه هر کسی به طور متعارف به پول الان ما مثلا در حد مثلا در ماه 1 ساعت یا 2 ساعت مکالمه با تلفن همراه یا یه بسته کوچیک در حد مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا ماهی 1 گیگ یا مثلا 2 گیگ اینترنتی که متعارف استفاده دارن تو شبکه‌های اجتماعی، خب استفاده های حلالم هست، این مقدار ممکنه شاملش هم بشه به شرط الله تکون متمرده علی القیام به حقوق زوجیه، به شرطی که زن هم متمرده از قیام به حقوق زوجیتش نباشد که حالا توضیحشو خواهم داد. اما وجوب الانفاق علی الزوجه فهو فی الجمله من ضروریات الفقه هست، اینکه بالاخره در عقد دائم باید نفقه رو شما بپردازی و یدل علیه قوله تعالی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، باید والدات و این زنها مادرها شیر بدهن اولادشون رو 2 سال کامل، لمن اراد ایتم الرضاعه، کسی که میخواد شیردهی رو تمام کنه حولین کاملین است، و علی المولود له بر اون مردی که فرزند بران است رزقهن رزق این والدات است و کسوتهن و پوشاندن آنها است بالمعروف، یعنی باید بالمعروف که معروف مراد از عرف و متعارف است، اون مقداری که خوراک متعارفه. الان تا میگه به زنت یه چیزی بیار میگه آقا حضرت زهرا سلام الله علیها با آرد همش دستاس میکرد نون رو، چرا زمان الان به زمان از امام زهرا با رفقا بعضی وقتا خیلی توی زهدا میگن مثلا اون زمان میگن با اون زمان هیچی نبود، حالا یه مقداری مقلد امام صادق علیه السلام باشید، چرا همتون توی امور زود حضرت امیر علیه السلام رو مثال میزنید؟ باید فضا رو نگاه کنید، اون زمان مسلمان ها تازه آمدن مهاجرت کرده بودن هیچی نداشتن، ولی زمان میگه آقا ایثار چه میدونم اینا رو همه کار برای خودتون، نیاز نیست برای زن و بچه هاتون شما ایثارشون بدید، شما راست میگه خودت ایثار کن از زندگی خودت بزن، از لباس زن و بچه‌ت نزن. مردی راست میگه که 10 سال برای خودش لباس نپوشیده باشه درست نکرده باشه ولی برای زن و بچه‌اش درست کنه، راست میگی از لباس خودت بزن، زن و بچه‌اش بلند میشن مثل گدا میان تو خیابون، خود آقا نگاه میکنه 6 تا قبای نو همیشه اونجا داره، این درست نیست. لذا در این موارد انسان باید به اون چیزی که متعارفه باید برای همسرش عرض کنم خدمت شما نفقه درست کنه. علاوه بر این آیه 233 سوره بقره که خدمتون خوندم، آیه 19 سوره نساء هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، در آخر میفرماید و عاشروهن بالمعروف، زندگی کنید و معاشرت کنید با همسرانتون بالمعروف، به آن زندگی معروف، حالا چه به لحاظ اخلاقی و به چه لحاظ مادی، هر دوتاش باید معروف باشه. برخورد بد با زن، بی احترامی کردن، عرض کردم انسان اگر از همسرش راضی نیست خدا امتحان راه جدایی رو قرار داده، ولی اینکه زندگی روی بی اعتمادی و بی اعتنایی و برخوردهای بد و اینها معنا ندارد. فان مقتضی المعاشره بال، البته همسران هم خیلی وقتا تقاضاهای خارج از عرف و بیش از حد دارد، مثل بعضی از خانوما که انتظار دارن همسرشون هر جا میره به اینا بگه، همیشه تلفن همسرشون کنترل بشه، یه جوری که انگاری کم غلام آوردن توی خونه. نه، اینها عاشروهن بالمعروف نیست، زن باید در حد خودش همون حق القسمی که خودش داره، حالا یک جای متعارفه مرد بیشتر بیاد، ولی که زن بگه آقا تو هیچ وقت حق نداری با دوستات باشی، هیچ وقت نداری بیرون از خانه بری، شبا ول میکنه ساعت 1 شب پا میشه میره حرم، خب بره مگه مرد باید سبت و شب همه هفته بشه همسرش بشه هفت چای هر چهار شب یک بار حق همخوابی داری هست، باقی مواردش تا صبح ما رو میذاره میره تو اتاق میشینه مطالعه میکنه، خب میخواد مطالعه کنه وقت خودشه. اینی که انتظار داشته باشه که مردم مثل کنیز باشه و هر چی زن میگه عرض کنم مرد گوش بکنه و نه اگر واقعا متعارف باشه بعضی وقتا زنهای هم توقعات بیش از حد نسبت به عاشروها نبل معروف داره. من همسرم کنارم نباشه خوابم نمیبره. خب عادت کن خوابت ببره، که دیگه دلیل نمیشود که شما میگی من خوابم نمیبره حتما باید همسرم کنارم باشه. یا ادعاهای بیخود، من تو اتاق نشستم تو خونه، نه من توی خونه تنهایم میترسم. خب آپارتمان نترس. اینی که میخوام بگم که هر مشکلی یه نفر داره قرار باشه طرف مقابل جورشی بشه بخواد اینو حل بکنه، نه عاشروهن بالمعروف همون مقدار متعارفه. حالا میگه که نه نمیذاره من بلنشم برم سفر خارج از کشور، مثلا میخواد کربلا بره 43 روز 4 روز، خب بره، امکاناتشو داره بره، ضرورتی نداره. یا حتما میگه هر جا میری باید منم ببری، نه کجا ما در قانون داریم که عاشروهن بالمعروف. الانم فضای نیستش که اگر مرد یه سفر زیارتی میخواد بره حتما باید زن و بچه‌شو حتما دنبال خودش بکشونه و برداره ببره. فان مقتضى المعاشره بالمعروف هو الانفاق بشكل المتعارف من حيث المسكن و الطعام و ما شاكل ذلك و همچنین البسه و چیزی که متعارفه. و اختصاص آیت الاولا به زوج المولود لها، خب میگن آیه اول مال والداته، میفرماین قطع داریم که در نفقه والده و غیر والده هیچ تفاوتی نمی کند. و اختصاص آیت الاولا به زوج المولود لها لیسا مزرن، بعد عدم احتمال اختصاص الحکمه بها، ما حتی احتمالم نمیدیم حکم مختص به این باشد. هذا من حيث الكتاب الكريم و اما الروايات فهي كثيره كصحيحة ابي بصير سمعت ابا جعفر يقول من كانت عنده امراه فلم يكسها ما يواري عورتها. يعني حضرت اینجا دارن به حد اقل نفقه اشاره میکنن. کسی همسری دارد که اون لباسی تنش نمی کند که عورتش را بپوشاند. این منظور عورتها منظور این نیست که فقط هم ماهی یک بار یک شورت برای زنش بخره، عورتها کل بدن زن عورته، یعنی یک لباسی که بیرون میخواد بیاد جلوی بقیه هست بدنش پوشیده بشه یک لباس براش نمیخره. و یطعمها ما یقیم صلبها، قضایی بهش نمیده که زندگیش اقامه صلب یعنی پشتش محکم بشه، یعنی سلامتش حفظ بشود. کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما، امام حق دارد به مردی که نفقه همسرش رو نمیدهد بین اونها بینونت بگذارد. پس معلوم میشود واجب است، و الا مرد اگر کار خطایی نکرده باشد که حق ندارد امام علیه السلام بی دلیل زنی کسی رو طلاق بدهد. ان یفرق بینهما یعنی اینکه این به اون واجبات نفقه خودش قیام نکرده. روایت هم متعدده. و اما این که فرمودن این مار خصوصیت زوجه دائم است، با اینکه اطلاق آنچه ما تقدم و روایات شامل منقطع می شود و الوالدات و بقیه شامل منقطع می شود، ایشون در صفحه 368 هنگامی که داشتن بحث ازدواج موقت رو اونجا مطرح می کردن این رو اونجا مطرح کردن که فرمودن که عرض کنم خدمت شما اونجا منظورشون این بود که تو صفحه 367 شماره 9 فرمودن اما عدم استحقاق المتمتع به حال نفقه فقد دعا صاحب الجواهر الاجماع على ذلك، استدلال کردن به چند تا دلیل که ایشون اینها رو بحث کردن. و الانسب آخر صفحه میفهمن ان یستدل على ذلك بان المساله عامه البلوا، بحث ازدواج موقت عامه البلوای و حکمها عرض کنم لابد ایکون واضحن بین اصحاب، همرم حکم رو میدونن، احتمالم نمیدیم وجوب انفاق باشه چون اگر بود یکی قائل میشد، پس همین حکم عامه البلوایی که اونجا توضیح دادم این رواقه یکی از اون روش هایی که شایسته تو حلقه ثانیه برای اثبات ثبوت یک سیره در زمان معصوم بیان میکنن، یکیش همیه مسئله عامه البلوایی که اگر حکم مخالف آنچه الان مشهور است وجود داشته باشه حتما باید بیان میشده، بیان نشده پس اون زمانم حکم و سیره هم همین بوده است. پس بنابراین این هم روشنه. اما این که مدار بر متعارفه، اینجا عرض کنم دو تا تقریب براش بیان میکنن، یک تقریب به اطلاق مقامی، یکی هم تقریب به کلمه معروف. وقتمون گذشت، انشاءالله ما بقیشو جلسه آینده خدمتون هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.